بسم الله الرحمن الرحيم. دومین اشکالی که در اصولوجی ها مطرح شده و جواب داده شده این بود که چرا حیوانات غیر ناطق در عالم عقول ارضیه دارای رب و نو و عقول هست. اگر جواب بدید که زیرا که این حیوانات کریمند و شما اشکال میکنیم که اون عالم جای موجودات کریم نیست، جای موجودات اکرمه، اگر اینها کریمند باید در همین عالم بمونند زیرا که اون عالم جای موجوداتی است که کریمتر از موجودات اینجا هستند. سلام علیکم. به چه مناسبت شما معتقدید که حیوانات غیر ناطق در عالم عقول وجود دارند؟ جوابی که ایشون دادند مثل این که متنشو من خوندم، متن اشکال رو خوندم. بس جوابی که دادن، سلام، جوابی که دادن اینه که واجب تعالی واحد محضه، هیچ کسرتی در او راه نداره و تنها موجودی هم که واحد محضه اوست. از این واحد واحدی به نام عقل صادر شده، اون صادر کننده که خدا مبدع، یعنی از نیست به هست آورده این عقل رو، اون صادر شده مبدع، بین مبدع و مبدع، بین علت و معلول باید تفاوت باشه در افضلیت و مفضولیت. علت افضل، معلول مفضوله. این تفاوت بین افضلیت و مفضولیت ایجاب میکنه که اون وحدتی که برای علت هست برای معلول نباشه، وحدت معلول ضعیفتر باشه، چون معلول مفضوله پس باید وحدتش ضعیفتر باشه. وحدتی که ضعیف بشه مشوب میشه با کثرت، پس در عقل اول کثرت هست. اگر در مفضول که عقل اول کثرت هست، لااقلش اینه که از دو چیز ترکیب شده باشه و تشکیل شده باشه. لااقل کثرت دوتاست، پس عقل اول دارای دو امر میشه، یکی ماهیت یکی وجود، مرکب میشه من الماهیت و الوجود و کثرت از اینجا پیدا میشه. این اولین دو اثنی نیست که در عقل اول درست شد، یکی ماهیت یکی وجود، ولی دو اثنین های بعدی هم درست میشه. یعنی ماهیت دوباره دو حیث پیدا میکنه، وجود دو حیث پیدا میکنه، هی اسم اینها تکرار میشن تا عقل متکثر میشه. ماهیت باز به دو حیث تقسیم میشه، دارای دو حیث میشه ماهیت عقل، یه حیث خودش، یه حیث مجاورتش با وجود و منور شدنش به نور وجود. خود وجودم باز دو حیث پیدا میکنه، یه حیث ارتباطش به فاعل، یه حیث ارتباطش به ماهیت. و ها که از ما میتونیم دوباره تکثیر حیثیت هم بکنیم. پس همونطور که توجه میکنید عقل متکثر میشه. امکان لازم ماهیته، اونم دوباره ممکنه به نحو دیگری مطرح بشه، تکثر از راه دیگه باز بیشتر بشه. بعد می فرماید که اما باید توجه داشته باشید که این عقل با این همه که متکثرات رو داره ولی بالاخره یک حقیقته، با این همه تکثری که داره ولی یک حقیقته. اما نباید فکر کنید یک حقیقتی است که چیز دیگری غیر از خودش را ندارد. این تیکر توجه کنید، درسته که تکثر داره، ماهیت وجود، ماهیتش دو جنبتینه، وجودش دو جنبتینه، ولی در هر صورت یک حقیقته. بعد از این که معلوم میشه که این عقل یک حقیقته، دو مرتبه ایشون دفع توهم میکنه، میگه فکر نکنی فقط همین یک حقیقت دیگه چیز دیگه نیست. این در عینی که حقیقت عقل تمام عقول رو بلکه تمام غیر عقول رو هم شامله، چون علت تمام معالیلش رو شامله، چون آینه است تمام غیر معالیلش رو هم شامله، چون میدونید که هر علتی مشتمل بر معالیلش هست، حقیقت معلول رو داره که میتونه اون معلول رو افاضه کنه. پس هر چیزی که در عالم معلول این عقل به حساب میاد، کمالش در خود این عقل هست. عقل علاوه بر این که حقیقت خودشو داره، اون معالیلش هم داره. اما یه چیزایی هستن که معالیل این عقول نیستن. مثلا عقل فرض کنید که رب و نوع انسانی، معلولش انسانه، چیزای دیگه معلولش نیستن، عقول دیگه معلولش نیستن، یا اسنام دیگه معلولش نیستن، اینا رو چطوری داره؟ داشتن اینا به این صورته که چون عقل نشون دهنده است، مثل آینه میمونه. جلوی آینه اگر چیزی قرار بدیم، ممکن نیست که این آینه اون چیز رو نشون نده. عقل هم این چنینه، اگر در مقابلش چیزی قرار بگیره نمیتونه اون چیز رو نشون نده، اون چیز رو میبینه، مشاهده میکنه، تعقل میکنه، مثلا جنسش اینه، روحش اینه، حقیقتش تعقل کردنه. و چون مقابل نداره، همه اطراف عقل مقابله، یه پشت رو نداره، لذا همه چی مقابل اوست، بنابراین همه چی رو تعقل میکنه، چه معلولش چه غیر معلولش. پس همه چی در او جمعه، همه چی در او جمعه. جمعه نه به این معنا که ماهیت عقل انسانی ماهیت فرسیر هم داره، ماهیت بقریر هم داره، این که نمیشه، رب الله از هم جدا، همونطور که اسنامشون از هم جدا، اونا از هم جدا. ولی منظور اینه که همدیگر نشون میدن، همدیگر رو واجدن از باب این که هر یک دیگری به تعقل میکنه، معالیلشون رو واجدن از باب این که هر علتی کمال معالیلش رو واجده، اما غیر معالیلشون رو واجدن از باب این که غیر معالیل رو تعقل میکنن. پس کل شیئن در این عقل هست، چه کمالش چه صورت علمیش، کل شیئن در این عقل هست. ما فوقش رو در حد خودش تعقل میکنه، بیشتر نه، ولی مادونش و هم عرضش و کامل. پس اینطور شد که کل عقل در اینی که یک حقیقته، ولی منفرد نیست، کنهو کل لشیه، کنهو کل لشیه. از اینجا معلوم شد که خب کل لشیه هم که هست، کل لشیه رو به نحو اعلا داره، نه به نحو انزل. مثلا اگر داره تعقل میکنه انسان مادی رو، انسان مادی رو به عنوان انسان مادی نداره، به عنوان انسان عقلی داره تعقل میکنه او رو. یا اگر موجودات نفسی رو که بالاتر از مادی هست تعقل میکنه، باز به اون وجود نفسی اونها رو نداره، به وجود عقلی داره. خب اگر این چنینه، میخوام وارد جواب بشم، اگر این چنینه، همه موجودات جهان، حیوانش، انسانش، حشراتش، نباتاتش، همه در اون عقل موجوده، در هر یک از عقولش حساب کنید، در هر یک از عقولی که در اون عالمه، چه در رب و نو خودشون چه در غیر رب و نو، حاصلن به نحو اعلا و اشرف. گفتید حیوانات اگر کریمند جاشون اینجاست، اونجا اگر باشن باید اکرم باشن، میگیم اونجا هستند و اکرمند، در درون در باطن عقلن. موجودی که در باطن عقل میاد، اگر مادیه میشه عقلی، اگر نفسیه میشه عقلی، پس علی حال میشه اکرم. پس آنچه که در این جا، یعنی در این دنیاست، اگر چه به نحوه کریم باشه، وقتی در اون دنیا باشه به نحوه اکرمه. شما اشکال کردید و ما گفتید اگر این حیوان کریمه جاش اینجا، اونجا جای اکرم هاست. ما جواب میدیم بله، اونجا جای اکرم هاست و حیواناتی هم که اونجا هستن اکرم هست. خود رب و نوها هم، خود رب و نوها، حالا اینه که یه عقل بود که همه رو تعقل میشن، خود رب و نوها هم که از هم مستقلن، سلام علیکم، خود اونا مکرمن، یعنی وجود اینجایی رو که ندارن. شما مشکلتون این بود که فکر میکردید حیوان با همین وجودی که در این عالم ماده داره در عالم عقل میخواد موجود باشه، و گفتید جای حیوان با این خصاصتی که داره اونجا نیست. توجه نکردید که حیوانات اینجا خصاصت دارن، اونجا اگر به صورت رب و نودر آمدن شرافت دارن. پس اگر بخواد حیوان اینجایی رو با همین وجود ببرید اونجا مشکل داره، ولی اگر وجودشون وجود اونجایی باشه چه اشکالی داره؟ همونطور که انسان رب و نو داره و رب و نوش اشرف از خودشه، حیوانات هم رب و نو دارن، رب و نوشون اشرف از خودشونه. این خلاصه جوابیست که ایشون میده. و در ضمن این جواب، آخر این جواب اشاره میکنه که در اون عالم کثرت هست. چون توجه کردید وقتی شروع به بحث کرد، اول گفت واجب تعالی واحده، از او واحدی صادر شده، سعی کرد این واحد رو کثیر کنه. خب حالا ممکنه سوال کنید این کار برای چی بود؟ چرا مثلا سعی کرد که این واحد رو کثیر کنه؟ چون میخواست نتیجه بگیره که تو عالم عقل کثرت هست. اگر تو عالم عقل کثرت هست، پس این کثرات حیوانی اگر اونجا باشن مشکلی نیست. بعد یه مشکل دیگه داشتید که این کثرات حیوانی اگر کریمن اونجا باید اکرم باشن، اون مشکل هم حل کردید. پس هم کثرت حل شد، هم اکرمیت حل شد. اگر حیوانات در اونجا هستن، کثیرن اونجا هستن، کثرتشون مزاحم نیست، اونجا عالم کثرته. فقط در واجب تعالی کثرت نیست، در عالم عقل کثرت هست. اگر حیوانات اینجا کریمن، اونجا باید اکرم باشن، ثابت شدیم که اونجا هم اکرمن. پس اشکال شما به هر جایی توجه داشته باشه جوابش رو دادید. چه توجه داشته باشه به این که کثرت ممنوعه در اون عالم بیاد، جواب اینه کثرت ممنوع نیست و بیانشو گفتیم. چه متوجه این باشد که اون عالم عالم اکرم هاست و کریم نمیتونه در اونجا باشه، جواب اینم دادیم که اونجا کریم ها وقتی رفتن اونجا میشن اکرم. پس کل جواب اشکال دوم داده شد. جواب بسیار جواب مشکلیه. با این توضیحی که دادن تمامش تقریبا حل شد، به جز یک نکته که اونم در نگفتن، اونم انشاءالله بعدا میگم. الا همه بقیه همه مطالب تقریبا گفتن. فعجابا عالم مثالم در عقل هستن، به وجود عقلی، نه به وجود مثالی. به وجود مثالی تو خود عالم مثالن، به وجود مادی موجودات مادی در عالم ماده، در اونجا همه به وجود عقلی موجودن. بله، چه عالم مثال چه عالم مثال. نه، مستشل در عالم عقل نیست، اشکال چه در عالم مثال کار نداشت. اصلا بحث ما در عالم عقله، ما در عالم مثال اصلا بحثی نداریم. عالم مثال یعنی عالم مثال معلقه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. فعلا فعلا تمام بحث ما در مثال افلاطونی است که عالم عقل هر باب انواع هست. فعجابه به ان العلت فی ذلک، اصولیدی ها جواب داده به ان العلت فی ذلک، علت در این که حیوانات در اونجا هستن این است که ان الباری الاصل تعالی واحدون، فقط این فقط قید باریه، یعنی با قید من جمیع الجهات، واحدون من جمیع الجهات، فقط باریست که واحد است من جمیع الجهات، بقیه اگر واحدن من جمیع الجهات واحد نیستن. توجه کردید این فقط مربوط به باریه، منتها با محمول واحدون من جمیع الجهات، یعنی فقط باری است که این محمول رو داره که واحد و من جمیع جهات، بقیه واحد هستن ولی من جمیع جهات نیست. و ابدع واحدن، مرحوم سبز باری میگه در بعضی نسخ داریم ابدع العالم واحدن، در بعضی نسخ داریم ابدع واحدن. ابدع واحدن درسته، یعنی ابدع عقلا واحدن، نه عالما واحدن. بعد میگه بر فرضم که نسخه عالم رو ببینیم قبول کنید، حتما باید عالم رو هم کنید بر عقل. عالم به معنی خودش نیست در اینجا. یا خط بزنید عالم رو، بگید ابدع واحدن، یعنی ابدع موجودن واحدن که عقله. یا اگر عالم رو باقی گذاشتید خط نزدید، حتما به معنی عقل بگیریدش، ابدع عقلن واحدن. چون بحث اینه که خدا عقلی رو آفرید، کار با عالم فعلا نداریم. ابدع واحدن ایزن، این واحد یه واحدی رو هم ابداع کرد که عقله. ولم یکن وحدانیت المبدع، که خدا که وحدانیت المبدع که عقله. این دوتا وحدانیتشون یکی نیستن. چرا یکی نیستن؟ چون یکی علت یکی معلوله، یکی افضل یکی مفضوله. بین افضل و مفضول فرقه. اگر اون وحدتی دارد وحدتش وحدت افضله، این وحدتی دارد وحدتش وحدت مفضوله. وحدت افضل و مفضول باید به هم فرق داشته باشد. اگر اون من جمیع الجهات واحده، این من جمیع الجهات نباید واحد باشه، این باید توش کثرت راه پیدا کرده بشه. و الا یعنی اگر وحدانیت هر دوشون یک جور باشه، هیچ تفاوت نداشته باشه، لکان و شهن واحدن دیگه، افضل و مفضولی نیست، علت و معلولی نیست، هر دو میشه یکی، در حالی که اون محالون محاله که علت و معلول یکی بشه. فلابد من ان یکون فی وحدانیت المبتدع کثرتن، مبتدع یا مبدع فرق نمی کنه، مبتدع یا مبدع هر دو یعنی اون عقل، پس ناچار باید در وحدانیت مبتدع کثرتی باشد. لعنه بعد الواحد الحق مطلقا، زیرا او بعد از واحد حق مطلق قرار گرفته، همین بعدیت نشون میده که باید درجهش مفضول باشه، مفضول بودن نشون میده که وحدتش هم باید مفضول باشه، وحدت مفضول یعنی وحدت مشتمل بر کثرت. فلا محاله انه کثیرون، این مبتدع کثیره، لعن الکثیر خلاف الواحد است، چون واحد تام و کثیر ناقص است. خب اگر این عقل نسبت به خدا ناقصه، باید حتما اون وحدت ناقص رو داشته باشه، وحدت ناقص یعنی وحدت مشوبه با کثرت یعنی کثرت. خب تموم شد، ثابت کردیم که معلول یعنی مفضول علیه کثیره. حالا میخوام بگیم اگر مفضول علیه کثیر شد، حداقل کثرت دوتا، از این مفضول علیه لااقل دوتا، دو چیز داره، یکی ماهیت، یکی وجود. حداقل تکثرش اینه که دارای دو چیز باشه، ماهیت و وجود، یعنی تقسیم بشه به اثنین. این اثنین اوله، دو مرتبه باید اثنین ها رو تقسیم میکنیم، اثنین دوم درست میکنیم، اثنین سوم درست میکنیم، که میگم اثنین اول چونشون اشاره میکنه به اثنین اول، بعد میگه اثنین اول این چنین نامگذاری میکنه، برای همین من عرض میکنم اثنین اول و دوم سوم. اثنین اول اینه که عقل دارای ماهیت و وجود، باز همین هر کدوم از این دو فرد اثنین رو تقسیم میکنیم باید به اثنین که افکاری رست. و این کان المفضول علیه یعنی معلول یعنی عقل یعنی مبدع که مفضول علیه فی حیز الکثره باشد، یعنی در درش کثرت را پیدا کرده باشه، فلا اقل من ان یکون اثنین، لا اقل کثرت اینه که دوتا باشه. پس این عقل بالاخره تا اینجا به دوتا رسید، اون دوتا چیه؟ ماهیت میشه. خب و کل واحد من زینش الاثنین، هر کدوم از این دوتا، هر کدوم از این دوتا یعنی ماهیت به تنهایی، وجود به تنهایی، یا تکثر ایزن، اینا باز تکثر پیدا میکنه، اینا باز تقسیم میشن به دو قسم، به دو حیث. ماهیت هر چیزم حیثاش رو مرحوم سبزواری گفته، حیث یک حیث ماهیت اینه که خودشو ملاحظه کنید، یه حیثش، یه حیثش اینه که مجاورتش با وجود رو ملاحظه کنید. حالا ایشون میفرماید یه حیثش اینه که ممکنه امکانش ملاحظه کنید، خب ممکنه حیثای مختلف داشته باشه، وجودم چند حیث داره، یه حیثش اینه که، یه حسش اینه که به علت مرتبطه، یه حسش اینه که به ماهیت مرتبطه، یه حس دیگه هم داره وجود بالغیر، همونطور که ماهیت حسش امکانه، این وجود عقلم که مبدعه حسش وجود بالغیره، البته امکان و وجود بالغیرشون بعدم میگه، لذا اینجا اضافهش نمی کنیم. حالا ما وصفنا و قد یوجد للاثنین الاولین حرکت و سکون و فیهما عقل و حیات، مطلبی که از خارج نگفتم، که گفتم یه مطلب رو باقی گذاشتم. ایشون میفرماد که این اثنین اولین که ماهیت و وجود باشن دارای حرکت و سکونن و صاحب عقل و حیاتن، حرکت و سکون معنای رایجش خروج من القوت الى الفعل و عدم خروج من القوت الى الفعل، این معنای رایج حرکت و سکون. در باب عقل چه ماهیتش چه وجودش خروج من القوت الى الفعل معنا نداره، از حرکت رایج رو ما در باب عقل نمیتونیم به کار بگیریم. حرکتی که در باب عقل گفته میشه حرکتیست غیر رایج، یعنی خروج از امکان ذاتی به وجوب بالغیر عطایی، از امکانی که ذاتن داره به وجوب بالغیری که بهش عطا میشه، هر ممکنی این حرکت رو داره، عقل میخواد باشه میخواد چیز دیگه باشه، هر ممکنی این حرکت رو داره، به لحاظ ذاتش لیسه، یعنی اقتضای وجود نداره، به لحاظ عطایی که به او میشه ایسه، یعنی وجود میگیره. این خارج میشه از اون مرحله با عطای معطی، از مرحله ذات خارج میشه و این عطا رو میگیره. این یه نوع حرکته. حرکت در اینجا به معنای امکان گفته شده، امکان ذاتی. سکون به معنای وجود بالغیر گفته شده. و مرحوم سبزوانی میفرماید در کتاب اصول الجیاز زیاد این استعمال شده، زیاد این اصطلاح به کار رفته، حرکت به معنای امکان، سکون به معنای وجود بالغیر. این دوتا جزئی که ما برای عقل درست کردیم دارای حرکت و سکونن، یعنی ماهیت دارای امکانه، وجود دارای وجود بالغیره. همونی که عرض کردم قبلا، گفتم ما امکان رو و وجود بالغیره جدا حساب نمی کنیم، اونو بعدن بیان می کنیم. گفته می شد سابقا به ما گفته می شد که اولین کسی که حرکت رو به معنای خروج از مقام ذات به مقام عطا گرفته، همین معنی که عرض کردم، مرحوم سبزواری در حاشیه شواهد. حاشیه شواهد جاش همینجاست، ایشون همینجای مطلب رو میگه، همینجا که حرکت و سکون رو بیان میکنه همین مطلب رو میگه. ولی بعدها متوجه شدیم که در کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 16 هم همین اصطلاح آمده. مبدأ و معاد صفحه 16 همین اصطلاح رو ایشون گفته با تشریح بهتر از مرحوم سبزواری، چون مرحوم سبزواری قلمش سنگین تر از ملا صدراست. بعد حالا نشون داده میشه، حالا روشن میشه که در اصولوجی هم هست، منتها اصولوجی توضیح نداده، اصطلاح رو گفته ولی توضیح نداده. خب هم ماهیت هم وجود دارای، هم ماهیت عقل هم وجود عقل دارای حیات و عقل هم. چرا؟ چون ذات این عقل عقله، ذات عقل عقله. از ذات عقل نمیشه انتظار غیر از تعقل داشت، چه ماهیتش چه وجودش، ماهیت وجود عقله و وجود ماهیت حیاته. پس این دو جز دارای حرکت سکونند، یک دارای عقل و حیاتند. این مثلا اضافه بود که من از خارج از نشده بودم. فقط یوجد للاثنین الاولین، بر اون دوتای اولی اثنین اولین عرض کردم، یعنی ماهیت وجود. چون خود همین اثنین اولین رو دوباره برش دوتا اثنین دیگه درست کردیم که اون اثنین های ثانی بودن. برای اثنین اولین که ماهیت وجوده یافت می شود حرکتون و سکونون. بله، اولا باید بحث کرد که چرا قد آورده، قد یوجد للاثنین الاولین حرکتن و سکونان. ظاهراً قد در اینجا باید در تحقیق باشه، چون جایی که اثنین آمد حرکت سکون میاد، فقط در واجب است که حرکت سکون به این معنا نیست. قد تحقیق نمیاد، ولی خب حالا باید به یه جور درستش کرد دیگه، باید به یه جور درستش کرد، و الا اینجا قد تقلیل معنا نداره. گاهی برای اثنین اولین حرکت و سکون پیدا میشه، این جور در نمیاد. ولی یه راه دیگری داریم که قدر رو به تقلیل خودش باقی بذاریم، و اون اینه که در موجوداتی که ابتدای حدوثشونه حرکت و سکون پیدا میشه، یعنی خروج من مقام ذات و مقام عطا پیدا میشه، در ما بعد حالت حدوث دیگه حرکت نیست، چون خارج شده دیگه، از این بعد ابقاء همون وجوب بالغیره، یعنی دیگه همش سکونه. پس قد یوجد حرکت و سکونون، و قد یوجد فقط سکونون نه حرکتون. یه توجیه دیگه الان از باب ناچاری میتونیم بگیم که قد مثلا درست بشه. بنابراین که بله، بنابراین که ما تجدد امثال رو بگیم که حرف متکلمینه، دائما حدوث است و زوال، حدوث است و زوال، ولی ما این نمیگیم. این اشکال شما مربوطه به قول متکلم، یعنی مبتنی بر قول متکلمین. مدد باید برسه، مدد باید برسه، یعنی همون سکون، یعنی وجوب الغیر. این وجوب الغیر باید برسه، اون مقام ذات هم هست، اون مقام ذات هم دیگه حرکت نیست، از مقام ذات خروج به فعل نیست، خروج به فعل شد مدد هم دائما میاد. پس توجه میکنید که حرکت دیگه نیست، مگر بنابر قول متکلمین بگه که میگن دائما این موجود فانی میشه حادث میشه، فانی میشه حادث میشه. اگه اینطور باشه بله، دائما حرکت است و سکون. ولی بنابر قول فلاسفه که میگن وجود که عطا شد اولین بار که این موجود از امکان ذاتی خودش خارج شد، دیگه میشه واجب الغیر. حالا واجب غیر است تا آخر. واجب الغیر بودن نه به این معنی که یک بار که واجب الغیر شد تمامه، نه، دائما باید مدد داشت برسه. این وجوب الغیر دائما باید حفاظه بشه. ولی اینطور نیست که این موجود اون مقام ذاتش هی جلوه کنه این مقام عطا بیاد بپوشوندش. نه، یک بار جلوه کرد مقام عطا پوشوندش، این پوشوندن استمرار پیدا میکنه. استمرار، استمرار غیر از تجدد امثالی، استمرار وجود، یعنی وجود رو اون موتی استمرار میده. اگه این باشه دیگه همیشه همیشه حرکت سکون نیست، قد یوجد حرکت و سکون. سکون تقریبا همیشگیه، تقریبا، البته لحظاتش بیشتر، جز لحظه اول که اونم تکیده، اونم همیشه اینه، لحظه اول اونم باز باید. پس قد یوجد گاهی پیدا می شود لحظه این لحظه این حرکت رو باسه. این توجیه سی می شکن. اگر این توجیه مقبول نباشه ناچار این قدر رو تحقیق بگیریم، ولو قد تحقیق بر مزار وارد نشده، حالا گاهی بالاخره ناچاری یک کارش می کنیم. خب قد یوجد للاثنین الاولین حرکت و سکون و فیهما، در این دو اسم، در این اثنین اولین عقل و حیات هم هست، چه در ماهیتش چه در وجودش عقل و حیات هست. خب فرمودن این اولا بود که چرا قد آمده. ثانیا فرمودن که این مطلب به بحث ما نمیخوره، این جمله معترضه و بی ارتباط در بحث آمده، در حالی که مرتبط به بحث ماست. ما میخوایم بگیم که این دو جزء عقلند، حیاتند. پس کل این عقل، عقل است و حیات. یعنی یه جزء مرده نداره، یه جزء غیر عاقل نداره، چون همش زنده است، پشت رو نداره. چون پشت رو نداره همه موجودات اطراف خودش رو که کل موجودات رو نشون میده. پس واجد الکله. دقت میکنید که این دخالت داره در بحث ما. اگر ماهیتش عقل نبود، وجودش عقل بود، لازمش این بود که این موجود داره پشت رو باشه. اگه داره پشت رو میشد، پشتش چیزی رو نشون نمیداد، روش نشون میداد. مثل آینه که پشتش چیزی رو نشون نمیده، روش نشون میده. وقت همه چی رو نمیتونست نشون بده. اما این ماهیتش و وجودش همش عقله، همش حیاته. پس همه رو میتونه نشون بده. مثل آینه مدوری مونه که تمام اطراف خودش نشون بده. مثل یک کره آینه کرویه که همه رو نشون میده. پس کل شی فی این عقل و در عقلای دیگه همه جمعه. دقت میکنی که این مسئله مربوطه به بحث ما؟ نه، البته مناسبت داره عقل با حرکت، حیات با سکون، اما نه اون حرکت سکونی که الان معنا کردیم. عقل حرکته، یعنی عقل بالاخره به دست آوردن چیزی، استعقل کردن یه فعلیه. حیات اون حالت مثلا زنده بودن، اگرچه اون هم منشأ فعله، ولی خودش حرکت نیست. عقل خودش حرکته، حرکت میکنه، یه نوع حرکت خاصی برای به دست آوردن فعلی، برای به دست آوردن صورتی. اما حیات اینطور نیست. حالا ممکنه بس اینطور بگیم، ولی لزومی نداره این کارو بکنی. فیه ما عقل و حیاتون. دلتون هم خواست بگید عقل یه نوع حرکت، حیات یه نوع سکونه، که شاید هم اصطلاحی نباشه، اصطلاح نگفته باشن. حرکت سکون به اون معنی که گفتیم اصطلاحی هست، ولی حرکت سکون به این معنی که شما میفرمایید اصطلاحی نیست. البته جهل اصطلاح معنی نداریم که ما این اصطلاح جهل بکنیم، معناش هم خلاف نیست، یعنی باطل نیست. خب غیر ان نظاره کل عقل، توجه کنید اینجا ما یه مطالبی رو مقدر میکنیم، بعد وارد غیر ان نظاره کل عقل میشیم. میگیم تا اینجا ثابت کردیم که عقل با داشتن این کسرات کذایی حقیقتی است واحد، یعنی عقله، چند تا حقیقت نیست. ولی توجه کنید که این حقیقت واحد منفرد نیست، تنها خودش نیست، همه رو واجده. غیر ان نزالش میخواد بگه اینطور نیست که فقط خودش باشد، خودش نه، خودش هست و همه چیزهای دیگه، تمام کسرات عقول در این هست، بلکه مافوق کثرات عقول در این هست. چرا؟ چون علاوه بر اینکه عقول نشون میده، نفوس هم نشون میده، مادیات هم نشون میده. نفوس و مادیات اضافه بر عقولن. پس همه کثرات عقول درش هست، نفوس و مافوق کثرات عقول هم درش هست. پس منفرد نیست، تجه نیست، اگرچه حقیقت واحد است. غیر ان ذلک، یعنی ولی این عقل لیسه هو که عقل واحد منفرد که فقط تک باشه خودش باشه به خودش، لکنه، یعنی بلکه، لکن زیاده ولی بلکه میاد توی عبارت ها، لکن این عقل، عقل فیه جمیع العقول. نه زیاد آمده در کتاب ابن سینا هست، در اصولوجی هم که حالا داریم میبینیم هست، در زیاد جاهای هست لکن ولی بل آمده. حالا در عربیت میاد نمیاد تحقیق نکردم، ولی میاد بله زان لکن او معنی لکن بگیرید، اگه بخواست فارسی درست بده معنا کنید، دربون معنا کنید، بلکه معنا کنید، لکن رو معنی خود لکن بگیرید در عربی، ولی اگه بخواست ترجمه صافی ازش در بیاد معنی بلکه بگیرید، چون قبلش نکه لیسه داشت، ما این لکن رو معنی بلکه میگیریم. لیسه که عقل واحد منفرد، بلکه عقلیست که فیه جمع العقول و کل العقول منه از او صادر شده. خب یعنی همه این طورانه، یعنی این چنینه که هر عقلی مثل این که مصدر عقل و بدیست، نه واقعا به قول مرحوم سبزواری منظوری نیستش که، ولی چون آینه است و تعقله، اونای دیگر هم تو خودش به وجود عقلی جمع میکنه، یعنی تعقل میکنه، یعنی همه رو تعقل میکنه، همه پیشش حاضره، همه ماهیت ها پیشش هستن، از باب این که بالاخره وقتی تعقل میکنه ماهیت اونام پیشش میاد دیگه، ولی اونا به وجود مستقل در خارج موجودن، به وجود عقلی علمی هم در این موجودن، پس همشون توش این هستن. اگر عقلش هم عقل فعلی باشه، علت باشه که دیگه همه را صادر میکنه. و کل واحد من العقول فهو کثیر، هر یک از عقول باشه، تنها این عقلی که الان مورد بحث ما هست نیست، هر عقلی کل، چون این عقلی که ما داریم درش بحث میکنیم عقل اوله، مبدع اوله، لذا گفت کلها منه، همه عقول از این عقل صادر میشن، چون علت الکل بعد از واجب تعالی، بعد از واجب تعالی این واسطه در فیضه، پس همه از این صادر میشن. اما عقول بعدی چی؟ میگه عقول بعدی همینطور، عقول بعدی اگرچه مصدر نیستن ولی واجد همه هستن، واجد همه هستن، به همون سراش گفتم چون آینه هستن همه رو دارن. و کل واحد من العقول، این که عقل اول بود که هم همه رو داشت، هم کلها منه، همه از این صادر میشن. اما عقول بعدی چی؟ کل واحد من العقول هم فهو کثیر علی قدر کثرت العقول بلکه اکثر منها، کثیر است علی قدر اکثر عقول، کثرت عقول این هر چقدر عقل هست اینم واجده، بلکه اکثر از عقول رم داره، چون مادیات هم تعقل میکنه، نفوس هم تعقل میکنه، مثال ها را موجودات مثالی تعقل میکنه، موجودات مادی هم تعقل میکنه، اینا غیر از عقول هست، پس هم عقول رو تعقل میکنه، هم موجودات مثالی هم موجود مادی رو، پس کثرتش بیش از کثرت عقوله. خب با این بیان ثابت شد دو مطلب ثابت شد، یکی این که ثابت شد که کثرت در اون عالم هست، یعنی در عالم عقل هست، این مطلب که ثابت شد در عالم عقل کثرت هست. مطلب دومی که ثابت شد این بود که هر چه که در عقل موجوده به وجود عقلانی موجوده، پس اگر حیواناتی که در اینجا به نحو کریم موجودند، در اونجا که میان به نحو اکرم موجودند. این که سائل به ما گفت اگر کریم انجاشون اونجا نیست، اونجا جای اکرم هاست، ما میگیم اب نداره، این موجودات کریمی که در اینجا کریمن، اونجا که میان اکرم میشن، چون اونجا وجود عقلی میگیرن، چه وجودشون مستقل باشه، تنها تنها باشن، چه در عقل دیگر باشن. در هر صورت چه عقلی همه این رب النها رو تعقل بکنه که همه رب النها در یه عقل باشن، وجود این رب النها در اون عقل وجود اکرمه، چه رب النها مستقل تنها تنها باشن، جدا جدا باشن، وجودشون اکرمه. پس هم کثرت در اونجا هست، کثرت مستقل، هم کثرت مندمج در عقل واحد، هم موجوداتی که در اینجا کریمن اونجا اکرمن. پس مشکل شمای سائل چه این باشد که کثرات رو چرا در اونجا بردید، چه این باشد که حیوانات خسیس رو چرا در اونجا بردید، جوابتون روشن شد. بردن کثرات در اونجا مانع نداره، کثرتی هستن که جمعن یک، و بردن حیوانات خسیس هم اونجا معنا نداره، زیرا خصاصتشون دیگه باقی نمیمونه، اونجا که برن شریف میشن. کثرت متراکم، کثرت مندمج، کثرت فی واحد، کثرت فی واحد و اکثر منها، یعنی اکثر از کثرت عقول. نه تنها این هر عقلی واجد عقول است، بلکه اکثر از عقول هم واجده، چون نفوس و مادیات هم واجده دیگه، چون اونها هم تعقل میکنه، نه تنها عقول رو تعقل میکنه، نفوس هم تعقل میکنه، مادیات هم تعقل میکنه، عقل دیگه هم همه چی تعقل میکنه. همه هست همه اکنون از عقل اول آمدیم تا عقول رب بشه اکثر از عقول میشه اکثر از تعداد عقول میشه از تعداد عقول یعنی نه تنها در هر عقلی به تعداد عقول عقل هست بلکه بیش از تعداد عقول هست یعنی تعداد نفوس و تعداد مادیات رو اضافه میشن یعنی تحقلاتی که این عقل میکند نه تنها به تعداد عقوله به تعداد عقول و اکثر من العقول نمی تعداد عقول و نفوس و مادیات فقط بانه انهو لم یکن العالم الاعلا زا صبر کثیرتن صورت کثیر دیگه اونجا نیست کثرت جمع در اونجا کثرت فی واحد است و این کانت صبر الحیوان کلها فی و دو صبر حیوان همه در او هستن ولی تکثری که در عالم ما هست خصاصتی که در عالم ما هست در اونجا نیست نه تکثر اینجا اونجاست نه خصاصت اینجا اونجاست اونجا تکثر مخصوص خودش رو داره و شرافت مخصوص خودش رو پس اشکال برطرف شد با یه صورت همه رو باجه اگرچه مستقل مستقل هم باشند البته به استقلال هم قائلیم به وجودشون من تا عرض کردیم قبلا بیان شد که عقول تماما یکی هست به لحاظ فعلشون به لحاظ تدبیرشون متعدد میشه این قبلا عقول بله؟ چرا؟ طولی و عرضی دیگه اونم باز فعلش فرق میکنه دیگه طولی نه طولی از باب این که یه عقله منشه عقل بعدی میشه طولی باز منشه عقل بعدی میشه طولی وقت منشه عقول متعدد میشه یعنی عقول متعدد رو در خودش داره میشه عرضی اینطوری حساب میکنه که هم چون بالاخره عرض شدن اینا مستقلن به تعبیری مستقلن هم وجود دارن در اینی که همشون در یه عقل موجودن مستقلن وجود دارن این عقل بالا عقل پایین رو صادر کرده به اذن الله پس دوتایی با هم طولی هن. در اینا این هم عقل پایین رو هم داره عقول ارضیه رو هم که خودش باز مسترشه داره پس خودش هم عقول ارضیه هست هم عقول طولی هست در اینی که عقول طولیه باز جدا موجودن عقل طولیه دیگه خلطه اینا جدا نیستن ما داریم جداش میکنیم عقل طولیه دیگر هم که جداش کنید میبینید اونم باز همه رو داره بالایی رو داره پایینی رو داره همه رو خودش هم داره عقول ارضیه هم داره هر کدوم از اینا مثل همون عرض کردم همه رو فرض کنید که کره آینه کروی همشون آینه کروی همشون دارن بیان نشون میدن اگر مستقلا نباشن که هستن هر کدومشون به تنهایی همه هر کدومشون به تنهایی همه هست نه خود اونا رو داشته باشه ماهیت یکی میشن این اشتباه میدونن که یعنی ماهیت عقل اول عیناً ماهیت عقل دوم رو داشته باشه با ماهیتی که خودش داره یه موجود دو تا ماهیت داشته باشه هم ماهیت خودش هم ماهیت عقل اول این قبول نمی کنن ماهیت رب و نوع انسان ماهیت رب و نوع فرس هم داشته باشه اگه این تو باشه لازمش اینه که در پایین هم در این عالم هم انسان ماهیت فرس داشته باشه اگر اون رب و نوع دو تا ماهیت داره این سنم هم با دو تا ماهیت داشته باشه در حال که نمیشه در حال که دو تا ماهیت در یه وجود جمع نمیشه پس این که میگیم که اینا همه هستن یعنی وجود عقلی همه پیش اینا داره نه ماهیت همه رو داره ماهیت همه نمیتونه داشته ماهیت هر کدوم مخصوص خودشه نزد هم دیگر همین دیگه این همون فرض اصلی مونه که نزد هم دیگرن علم حضوری به هم دارن آینه هستن یعنی همین خب از ثالث اشکال سوم اشکال سومی که سائل پرسیده گفته قبول کردیم حیوانات کریمی داریم که این حیوانات کریم در عالم اعلا موجودن رب و نو دارن حیوانات خصیصی داریم مثل حشرات مثل کرم عنکبوت امثال ذلك اینا خیلی خصیصن به نظر ما البته ما خصیص میدونیم ولی نمیدونیم در جهان طبیعت ممکنه همین کرم با اون یکی فرقی نکنه پیش ما تقسیم میکنیم بعضی رو به خصیص بعضی رو به شدید دیگه این خصیصات چرا تو اون عالم باشن حالا شریفاشو میگیم تو اون عالم هستن خصیصا دیگه چرا تو اون عالم باشن خب جواب اینا روشنه این خصیصا وقتی میرن تو اون عالم که خصیص نیستن که اونجا که میرن شریف میشن رب و نوع کرم که واقعا کرم مادی نیست اون یه عقله خب شریفه حالا اینجا که تنزل کرده شده کرم شما اینجا ازش بدتون میاد اونجا برید اصلا مثلا چقدر انسان آرزو میکنه باش هم نشین بشه چون بالاخره موجود عقلیه دیگه بله کمتر از این با ما ندادن، هم نشینه کمتر از این با ما ندادن، اونی که برن که خیلی بتاده به من احترام گذاشتن. ندارن، از اول گفتیم ندارن، اشکال نداره، ما از اول گفتیم ندارن، از اول گفتیم افراد اونجا نمونه ندارن، در عالم مثال افراد نمونه دارن، در عالم عقل انواع نمونه دارن، افراد نمونه ندارن، در عالم عقل انواع هستن، افراد نیستن، چون نوع وسیع، عقلم وسیعه، فرد ضیق، عقل ضیق نیست، لذا فرد رو نمیتونیم اونجا ببریم، نوع رو میتونیم اونجا ببریم، اما عالم مثال اینطور نیست، در عالم مثال افراد رو میبریم. این مسئله مهمی بوده که عرض کردم که نوع وسیعه و لذا در اون عالم انواع نمونه دارند ولی افراد نمونه ندارند، چون نوع کلیه دیگه، سهه داره، عقلم کلیه، منطقه کلیه سهی نه کلیه مفهومی، نوع هم همینطور، نوع البته کلیه مفهومی هم هست. اون وقت ما این سهه رو نمونه شو براش درست میکنیم، اونی که متسعه براش نمونه درست میکنیم، اونی که زیغه براش نمونه درست نمیکنیم، اما در عالم مثال اینطور نیست، سهه ای که در عالم عقله در عالم مثال نیست، لذا عالم مثال با شخص هم سازگاره، لذا میتونه در عالم مثال شخص هم قرار بده. این مطلبی که در صفحه بعد به صورت رمز بهش اشاره میشه، خیلی مختصر که اونجا عرض خواهم کرد. این که مثلا که برای اون بالا هست، نه یک دونه رب و نوعی بگیریم برای همه این انواع، نه نداریم، مگر اینکه بگیم از عقول طولیه، از آخرین عقل طولی همه این ارباب انواع صادر شد، اون اگر بگیم بله، اون وقت یه رسی برای همه شون داریم. رسی در نحوه صدور اونها فعلا بحثی نشده، بله همین عقل اول ما اینطوری کردیم دیگه، عقل اول اینطوری کردیم، گفتیم علمش فعلیست کلها منها، یعنی همه عقول بعدی چه طولی ها چه عرضی ها بالاخره از ساده شده، حالا بلا مباشرتا نباشه با فاصله باشه، بعضی طولی ها بلا واسطه، بعضی ها با واسطه، عرضی ها با واسطه، ولی بالاخره کلها منها، همونطور که کل موجود از خداست، کلم از عقله منطبق از خدا. قبول داریم عقل فعلی، عقل علمش فعلی است و علم فعلی منشأ موجودات خارجی است، موجودات خارجی میتونن عقل باشن، اینها هم از همون عقل اول صادر شده باشن، حتی عقول عرضیه. از ثالث قد یجوز لجائل ان یجعل الحیوانات الکریمه را در عالم کریم، یعنی در عالم عقول حیوانات کریمه رو اب نداره اونجا ببرید، فعمل حیوانات دنیه مثل حشرات فلن یجوز ان نقول انها هناک، جایز نیست که بگیم این حیوانات هم هناک در اون عالم هستن، چون خیلی پستن، پست که نمیشه اونجا بود. فعجاب انها به مثال واحد، با یه مثال مثال زده، میگه تو ببین انسانی که در اینجاست چه انسانیه، خب بالاخره مادیه، خیلی از خصاصت ها همراهش هست، ولی وقتی میره اونجا چی میشه؟ یه انسان عقلی میشه که میتونه تدبیر کنه تمام انسان ها رو. خب حشرات هم همینطور هست، حشرات اینجا وقتی خسیسن میرن اونجا شریف میشن، منطقه خب شرافت رب و نوع انسان رو پیدا نمی کنن، همونطور که در اینجا شرافت انسان ندارن، در اونجا رب و نوعشون شرافت رب و نوع انسان نداره، ولی از اصل شرافت خالی نیست، حالا شرافت انسان رو نداره ولی بالاخره شریف هست. فعجاب انها به مثال این واحد، فقاله این نل انسانی که در عالم اسفل و در عالم ماده است، با یعنی با مثال مثلا فهمونده، یعنی بیان نکرده مثلا، با مثال فهمونده، یعنی رفته انسان رو مثال زده، انسان رو مثال زده، با مثال اون مثلا فهمونده، میگه همونطور که انسان اینجایی با انسان اونجایی فرق داره، اینجا اگر شریف اونجا اشرفه، حیوان اینجایی هم با حیوان اونجا فرق داره، اگه حیوان اینجا خصیصه اونجا شریفه، همونطور که انسان با خصاصتش اونجا نمیره، حیوان هم با خصاصتش اونجا نمیره، با مثال مثلا فهمونده، کلی نگفته، اگر میخواست جواب کلی بده اینطور میگفت، میگفت اینجا عالم خصاصت هست، اونجا عالم شرافت هست، خصاصت ها اینجا میریزه، اونجا شرافت ها ظهور میکنه، اینطوری جواب میداد، اما اینجور جواب کلی نداده، جواب داده از طریق انسان، یعنی بحث رو برده رو انسان پیاده کرده، از طریق انسان خواسته بفهمونه که حیوانات غیر شریف هم همین وفه داره. به یه مثال به یه مثال ها گفته، چند تا مثال نزده، مثال هم باید اینه باید جده باید به شما مشکله؟
به مثال
باید یه مثال زده، چند تا مثال نگفته، نه قاعده کلی گفته، نه چند تا مثال زده، یه مثال زده. یعنی میخواد بگه اینقدر این مسئله پیشش مثلا بی‌ارزش بوده که با یه مثال حلش کرده. این یه مثال حلش کرده، چند تا مثال هم لازم نداشته، کلی هم نمیخواد بگه، با یه مثال مطرح. یعنی سوال سوالی نیست. فقال ان الانسان الذي في العالم الاسفل ليس كالانسان الذي في العالم الاعلى. بعد اینجوری گفته، گفته حالا اگر انسان وضعش اینطوره، خب حیوانات هم همینطوره. فا این کان هادل انسان لیس مثل ذالک الانسان، اگر این هادل انسان مادی مثل اون انسان عقلی نیست، فلم یکون، نتیجه میگیم که لم یکون سایر حیواناتی که هناش اون عالمن مثل هادهی، مثل حیوانات اینجا، بلکه اون کلکه حیوانات اونجا اکرم و افضلن. اگر در اینجا دیدی خسیسن، فکر نکن اینجا خسیسن، وقت نگو اون عالم مبرات از وجود این خصیصا. بله مبرات، این خصیصا رو اونجا را نمیدن، اونی که اونجا شریفه. اشکال چهارم، سوال چهارم، سوال چهارم اینه که چرا انسان که ناطقه، در اونجا ناطقه، در عالم عقل ناطقه، مدرکه، وقتی تنزل میکنه میاد اینجا هنوز مدرکیتش باقی است، هنوز ناطقیتش باقی است، هنوز قوه فکر و تعقل داره. بقیه حیوانات که در اونجا عقلند و تعقل میکنن میان اینجا عقلشون از دست میدن، چی شده؟ همه اونجا عقلن، انسان هم عقل، حیوانات هم عقلن. انسان تنزل میکنه عقلش از بین نمیره، اون حیوانای دیگه تنزل میکنن، اون عقول دیگه تنزل میکنن، عقلشون از بین میره، میاد تو حیواناتی که عقل ندارن، رویه و فکر ندارن. چطوری میشه؟ جواب میدن که اونجا اختلافه بین رب و نوع انسان و ارباب انواع دیگر، اختلافه. رب و نوع انسان خیلی قویه، 100 درجه که تنزل بکنه تازه این عقل ضعیف رو پیدا میکنه. رب و نوع اونها ضعیفه، 100 درجه که تنزل بکنه دیگه حتی اصلا اینه که تخیل و تباهم پیدا کنه، عقلش از بین میره. بله صفر نمیشه این شروعش. و این مهم اینه که اونجا اختلافه، به مقدار واحد تنزل میکنن، چند درجه تنزل میکنن هر دو مقدار واحد، منتها چون اون رب النوع عظیمه این درجات تنزل خیلی خطرتش وارد نمیکنه. یعنی این موجوده که سنم او به حساب میاد هنوز میتونه عقل داشته باشه، اما رب النوع های دیگه خیلی قوی نیستن مثل رب النوع انسان، همون مقدار درجه که تنزل بکنن عقل ازشون گرفته میشه. این جواب اولی که میده. جواب دوم اینه که حیوان هم حرکات ذهنی داره، حیوان هم حرکات ذهنی داره. حالا تعقل صاف انسانی رو نداشته باشه، حالا تره حرکات ذهنی داره، وقتی ولش کنه میبینه دوباره برگشت سر منزل اولش، به بچهش توجه داره، شکار اگر بخواد بشه دشمنشو میشناسه، دوستشو میشناسه، بالاخره حرکات ذهنی داره، تصدیق میکنه، قضایا تشکیل میده. ما نمیفهمیم ولی بالاخره این کارا داره میکنه، آثار کارش نشون میده. پس اون هم حرکات فکری داره. حالا حرکت فکریش به صافی حرکت فکری انسانی است. عرابه ما بالون ناطق العالی، چه میشود ناطق عالی رو، انسان رو، ناطق عالی رو، این ناطقی که در اون عالم زندگی میکنه، نه ناطق دانی که ما هستیم، ناطق عالی که رب و نوع ماست. چه میشود ناطق عالی رو که ازا ساره ها هنا، یعنی از انتقل به این دنیا، از انتقل با تنزل به این دنیا، روا و فکر کرده، میتونه فکر کنه، میتونه تربی کنه، یعنی تعقل کنه، ولی سایر حیواناتی که تنزل پیدا میکنن لا یروی و لا یفکر اذا سارها اونا، وقتی میان اینجا نمیتونن فکر کنن، نمیتونن تربی کنن، در حالی که هیه کلها عقولون، اونجا که اصلا همه عقلن، همه تعقل میکنن، اینجا که میان بعضی عاقلن بعضی نه. جواب اینه که عجاب به ان العقل یختلف، عقلی که اونجا اختلاف داره، فإن العقلی که در انسان است غیر از عقلی است که در سایر حیوان است، عقلی که در انسان است در اون بالا ها، غیر از عقلی است که در سایر حیوان است در اون بالا، در پایین که حیوان عقل نداره، در اون بالا، عقلایی که در اون بالا هستن اختلاف داره با هم. فإن کان العقل فی الحیوانات العالی مختلفاً فلا محاله ان الرویه و الفکر فیها مختلفه، اگر عقل در حیوانات عالی اهم از انسان و غیر انسان، حیوانات این موجودات زنده بالا اهم از انسان و غیر انسان مختلف باشه، لامحاله رویه و فکر در این حیواناتی که میان در اون حیواناتی که اونجا مختلفه. اگر عقل اگر حیوانات عالی عقلشون مختلفه، رویه و فکرشون هم مختلفه. خب حالا که تنزل کردن، بعضیا به خاطر شدت رویه و فکر فکرشون باقی مونه، بعضیا به خاطر شدت نداشتن فکرشون از بین میره. همون مسئله که از خارج رد کردن. خب این جواب دومه. وقت تجد و فی سایر الحیوانات اعمال ذهنی، این جواب دوم که در سایر حیوانات هم اعمال ذهنی پیدا میکنید، چه بسا تعقل هم باشه به فرمایششون محسوس نباشه، شاید اونا تعقل هم بکنن. ما نمیتونیم، ما از آثارشون از اعمالشون پی بردیم که تعقل نمی کنن. چه میدونیم، شاید تعقل هم بکنن، منتها تعقلشون بسیار ضعیف باشه. علل خصوص به مبنای مولا صدرا که میگه حیوانات وهم دارن، قوه واهمی دارن. همه معتقدن که حیوانات قوه واهمی دارن، ولی مشاق قوه واهمه رو جدا میگیره، مولا صدرا قوه واهمه رو عقل نازل میگیره. اگر حیوانات وهم دارن یعنی عقل نازل دارن، از عقل داره همشون هست، فکرم داره همشون هست، منتها فکرش در حد خودش. حالا تکمیلش بکنم برس میکنم. این روایت خوندیم، حالا گفته شده دیگه، که یه روزی حضرت موسی که از پیغمبران رو از حضرت موسی پیغمبر از خدا سوال میکنن که خدایا این کرم، یه کرمی میبینه توی زمین، حالا حیوان بوده مثل این که خیلی فلج بوده، چی بوده بالاخره، حالتی چی داشته در اصل، این کرم برای چی آفرید؟ خدا میگه، منظورم این جواب خداست، خدا میگه از صبح چند بار این کرم از من پرسیده موسی رو برای چی آفریدی. خب یعنی اونم داره فکر میکنه دیگه، نگاه میکنه میبینه موسی بالاخره بشره، بشر هم داره گناه میکنه، خودش گناه نمیکنه، بشر گناه میکنه، میگه خدا اینو بچار پس داره فکر میکنه، سوال میکنه، معلوم میشه تصدیق میکنه، یه چیزی حالیش میشه که سوال میکنه. یا موشه که از برای از سلیمون بره، اینا نشون میده که ما حالیمون نیست که اینا تعقل میکنن، اینا واقعا تعقل میکنن، منتها تعقل خودشون در حد خودشون. احتمال داره که این وقت تجد و فی سایر الحیوانات اعمالا ذهنیه رو جواب دوم نگیریم، دنباله جواب اول بگیریم که رویه و فکر فرق میکنه در انسان به حد تعقل، در حیوانات دیگه به حد اعمال ذهنی، که دیگه جواب دوم نگیریم. بگیم همونطور که حیوانات عالیه عقلشون فرق میکنه، در تنزل فکرا هم فرق میکنه. انسان دارای تفکره، حیوان اگرچه دارای تفکر نیست ولی دارای اعمال ذهنی هست که ما پایین تر از تفکره. هر کدوم دلتون خواست منو کنید میدونه الخانه. سوال بعدی روی همین تتمه جواب وارد میشه، فقط تجد و فی سایر الحیوانات اعمالا ذهنیه، سایر سوال میکنه، میگه که اگر حیوانات اعمال ذهنیه دارن، انسان هم اعمال ذهنی داره، چرا اعمال ذهنی حیوان انسان مساوی نیست؟ قبلا گفت چرا نداره، قبلا در سوال چهارم گفت چرا حیوان اعمال ذهنی نداره انسان داره، جواب دادیم که حیوان هم داره. حالا میپرسه اگر هر دوشون دارن چرا مساوی نیست؟ بعد خب جواب میدیم، میگیم علتش اینه که یکیشون اعمال ذهنیشون تحت نطقش اداره میشه، دیگران نطقی ندارن که اعمال ذهنی رو اداره کنن، اون چون نطقش مدیر این کارها و اعمال ذهنیه، قوی تر اعمال ذهنیشو انجام میده، اون چون سرپرستی به نام نطق برای اعمال ذهنی نداره، اعمال ذهنیش سستر انجام میگیره. این جواب روی این سوال بود. تا جواب دادیم سوال دیگه میکنه که این جلد سوال پنجم تشکیل میشه به دو سوال. سوال دیگه میکنه، میگه خب انسان ها همه شون که نطقشون برجاست برفاست، همه تحت نطق دارن اداره میشن، همه تحت نطقشون دارن اداره میشن، پس چرا بین خود انسان ها اختلافه؟ شما گفتید که اختلاف حیوان با انسان به خاطر اون اداره کننده است، اداره کننده که نطقه در انسان هست در حیوانات نیست، لذا اختلاف در اعمال ذهنی پیدا شده. ما میگیم در انسان ها که همشون نطق بالا سرشون هست، اختلاف در اعمال ذهنی انسان ها برای چی پیدا شده؟ یکی میشه ابن سینا، یکی میشه هوانغه، که اون دیگه میشه احمق بن حبل نده گفتن، یعنی اینقدر پایین بوده یکی میشه ابن سینا که نابغه بوده. خب چرا این همه تفاوت؟ اگر همه رو نسخ داره اداره میکنه، حبل نده رو نگیم که نسخ نداره، اون که نسخ ازش گرفتن موجوده یه که نسخشون هم دارن، یه افراد معمولی که مثلا مدت ها طول میکشه یه مطلبی رو حفظ کنه، یا مدت ها باید باش چلنجار بیم تا یه مطلب بهش بفهمونیم. نسخش هست، مطلب رو میفهمه، مطلب رو حفظ میکنه، اما خیلی سخت. خب چرا تفاوت در اینجا حاصل شده؟ اگر همه با هم یک سالان تفاوت چرا؟ این دوتا سواله. پس سوال اول این بود که اگر همه اعمال ذهنی دارن چرا همه اعمال ذهنیشون یکسان نیست؟ همه یعنی انسان و حیوانات. اگر اعمال ذهنی دارن چرا یکسان نیست؟ جواب دادیم که انسان تحت تدبیر نطق اعمال ذهنی انجام میده، حیوان تحت تدبیر نطق انجام نمیده، از اختلاف پیدا شده. سائل سوالش رو عوض کرد، گفت پس در انسان ها که همه تحت تدبیر نطق اعمال انجام میدن چرا اختلاف در فکر هست، چرا اختلاف در اعمال ذهنی هست؟ اینو باید جواب بدید. الخامس، امکانت اعمال الحیوانات ذهنیه فلما لم یکن اعمالها کلها به سوا، چرا اعمال همشون اهم از ناطق و غیر ناطق سوا و مساوی نیست؟ اگر همه اعمال ذهنی دارن چرا اختلافه؟ خب زود جوابشو میدیم که اون نطق تدبیرش میکنه، این یکی ها رو نطق تدبیر نمیکنه. تا این جوابو دادیم سائل سوالشو جور دیگه رو عوض میکنه، و این کانن نطق علتا لرویت ها هونا. سائل سوالشو عوض کرد، و اگر بگویید نطق علت رویه است در اینجا و این نطق در حیوانات نیست قبول میکنیم. میام سراغ خود انسان، میگیم این نطق در همه انسان ها هست، پس باید اختلافی در رویه برای انسان ها نباشه، همه رویه یکسان داشته باشن. فلمن هم یکون ناس کلهم سواون به رویه، اگر نطق علته خب همه این علت، همه انسان ها این علت رو دارن، چرا همه شون در رویه مساوی نیستن؟ بلکه رویه کل واحد من هم غیر رویه صاحبشه. توجه شد لاکن رو برای بلکه گرفتن. چرا همه شون مساوی به رویه نیستن، بلکه رویه هر یک با رویه رفیقش فرق میکنه؟ یه معنا لاکن نمیشه معنی خودش گذاشت. این که لاکن رو برای بلکه گرفتم دیدید معنا صافه، لاکن رو برای خودش هم میشه گذاشت. چرا همه مردم در مقدار و اندازه رویه مساوی نیستن، به این صورت که بگیم لکن رویه هر کس شخصا با رویه دیگه فرق میکنه؟ شخصا رو با هم متفاوت کنیم ولی مقدار رو یکی بگیریم، که بگیم رویه همشون از نظر مقدار مساویه لکن از نظر شخصی فرق میکنه. این یه رویه است، یه رویه است. اشخاص متعدد رویه، عددهای مختلف رویه، ولی مقدار همشون یکسانه. اینم به اندازه ابن سینا فکر میکنه، ابن سینا به اندازه این فکر میکنه، در مقدار مساوی هن، در شخص مختلف هن. هر دو جور معنا برای این عبارت هست، هر دوشون درست. فعجاب هم جوابی که ایشون داده من عمدن میکنم که جلسه بعدی برسونم سر مشهد. بعد خیلی مطلب داریم، پس بعد جلسه بعد فورتر بخونیم، ان شاء الله جواب اون رو برای جلسه بعد بخونیم.